بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. همانطوری که اشاره کردن 70 سال قبل در مثل چنین روزی وهابیان جاهل و متعصب ریختند و قبور مقدسه ائمه بقیع و که گنبد و بارگاه و تشکیلات داشتن ویران کردند. البته تنها قبور ائمه معصومین ما نبود، قبوری که متعلق به بزرگان خودشون هم بود اونها رو هم ویران کردن. روی اشتباه مهمی که برای اونها پیدا شده و خیال میکنن بقا این قبور شرک است، در حالی که صریحاً در قرآن مجید در سوره کهف در باره اصحاب کهف آمده قالوا لنتخذن علیهم مسجدا. قرآن این رو نقل کرده و نفی نکرده. آمدن در کنار قبور اصحاب کهف مسجدی برپا کردن و از تناقض‌های عجیبی که اینها گرفتارش هستند فرق گذاشتن میان قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و سایر قبور است. اگر بقای قبور شرک است همه باید هدم بشود، ولی قبر پیغمبر برپاست، قبر خلیفه اول و دوم برپاست. سوالی هم که ما از علمای اینها کردیم در این باره هیچ جواب منطقی برای این تبعیض نداشتند. ظاهرا گذاشتن قبر پیغمبر به خاطر ترس از هیجان عمومی مسلمین سراسر جهان بودی که اگر ویران می‌کردند صدای همه بلند می‌شد، و گذاشتن قبر خلیفه اول و دوم هم به خاطر تعصب خاصی است که اونها در این زمینه دارند. در حالی که شرک آن است که انسان غیر خدا را پرستش کنه، احترام گذاشتن دلیل بر شرک نیست. همه سنی و شیعه و وهابی و غیر وهابی حجر الاسود رو میبوسن، اون هم حجرون. اگر شرک باشد سوال ازشون میکنی میگن این منصوصه، میگیم قانون حرام بودن شرک قابل تخصیص نیست، مگر قابل استثناء است که ما بگیم الا حجر شرکش جایزه. بوسیدن دلیل بر پرستش نیست، زیارت کردن دلیل بر پرستش نیست. اینا مفهوم شرک رو نفهمیدن، مفهوم تعظیم و احترام و تفاوتش با شرک رو نمیدانند چیه. ولی در اینجا یه بشارتی هم به شما عرض کنم که در این سفر اخیر برای ما کشف شد. یکی از آقایان اهل علم کتابی برای من آورد. کتاب به وسیله یکی از علمای بزرگ مکه نوشته شده، شخصی است به نام محمد بن علوی. این بن علوی ها علوی های طایفه قوی در مکه هستند و در میان اونها علمای بزرگ و شخصیت هایی است، از جمله همین محمد بن علوی که دارای 300 تا شاگرد گفتند در مکه است. ما دلون میخواست میتوانستیم اون رو دیدار میکردیم، اما کوتاهی سفر اجازه نداد. کتاب تا تا به حال 10 چاپ شده و 27-28 نفر بران تقریض نوشتن از علمای کشورهای مختلف اسلامی. اسم کتاب مفاهیم یجب ان تصحح، مفاهیمی که واجب از تصحیح بشه، مفاهیم یجب ان تصحح. در این کتاب قسمت اعظم عقاید وهابیا زیر سوال رفته، مفاهیمی که باید اصلاح بشه هموناست. از جمله زیارت القبور مفصل روایات از منابع مختلف اهل سنت درباره احترام قبور، زیارت قبور، از جمله همین مسئله شرک و کفره. بحثی داره تحت عنوان المجازفه فی تکفیر، یعنی افراط و گزافه گویی در تکفیر مسلمین. بعد نوشته کسی حق نداره دیگری رو تکفیر کنی. تکفیر اونجایی است که اصل این رو منکر بشون، اصل توحید و نبوت. شما یه چیزی رو شرک تشخیص دادی، مسلمین رو تکفیر کنی، حق نداری. روایات عدیده‌ای در اینجا ذکر می‌کند، اقوال روایات درباره زیارت القبور، درباره مسئله بدعت، چون یکی از کارهای وهابی‌ها این است که دست به هر چیزی می‌زنید میگن شرک، دست به هر چیزی می‌زنید میگن بدعت. تفسیر می‌کنه بدعت رو، بدعت این نیست که خیال می‌کنید شما. و از اون جایی که اجازه دادن این کتاب این همه چاپ بشه و منتشر بشود، من از اونجا فهمیدم که حکام سعودی هم با این علمای متعصب وهابی هماهنگ و همراه نیستن و الا اجازه نمیدادن به این صافی و به این گستردگی این کتاب مفاهیم منتشر بشه. و ما جلدی از اون کتاب آوردیم و میل داریم که چاپ کنیم بدون کم و زیاد در اختیار آقایون بذاریم که بدانن وهابیت متعصب در سراشیبی سقوط قرار گرفته و از میان خودشون فریاد بر ضد اون متعصبین بلند شده. و جالب این است که این آقا کار خوبی که کرده، رفته از 27-28 نفر از علمای مصر و اردن و مناطق دیگر و سوریه تقریض گرفته که خود اون تقریض ها یه برنامه ضد وهابیه. 70 صفحه این کتاب تقریضه. تقریض هم تعریف نیست، برنامه هاییست که ضد وهابیت برمش علمای اهل سنت از بلاد مختلف هم دل پری دارن از این تون روی های وهابی ها و یک تازی های اونها. اینها رو برای این عرض کردم که یه مقدار امیدوار بشید. این کتاب هم اگر منتشر بشه در محیط ما آقایون مطالعه کنند، و حتی اگر به فارسی هم بگیم ترجمه کنند و منتشر بشه، این فکر میکنم امیدی ایجاد میکند که وهابیت به حمد الله در سراشیبی سقوط قرار گرفته. اون وهابی تندرو، حالا یه وهابی های باشن که خب مثل سایه فرق مسلمین با ما بسازن، با ما رفاقت کنن، در مسائل سیاسی هم که می دانید هماهنگی های زیادی اخیراً پیدا شده که نشان می داد حکام اونها گوش به حرف های لاتائل متعصبین وهابی ندارن. و اون عالم معروفشون که بسیار باشی مخالفم بود، که خب در اخیران از دنیا رفت و شرش از سر مسلمین کوتاه شد، یکی از بزرگان علمایی که میشناسید، صاحب کتاب‌های متعدد است، گفت من رفته بودم در مکه و بالاخره یک برنامه ملاقاتی با همون بنباز برای ما پیدا شد. وقتی بود که حادثه مدرسه فیضیه واقع شده بود و من اشاره به حادثه مدرسه فیضیه کردم، فهمید من شیعه هستم و دارم سخن از وحدت مسلمین میگویم. نابینا بود اون بمباز، و همونطور که نابینا بود با انگشت به ما اشاره کرد، گفت انتم مشرکون اسلمو، شما مشرکید، اول مسلمان میشید بعد صحبت از وحدت کنید. خیلی صاف راحت هر کسی دلشون میخواستن مشرک میگفتن. کن ایمان و توحید چیزیست که فقط مختص اوناست، نه شیعه. تمام علمای اسلام رو میگفتن مشرکون غیر از وهابیان. و حمدالله نسل جدیدی پیدا شده، علمای تازهی پیدا شدن، تجدید نظرها شروع شده و ما امیدواریم در آینده نه چندان دور ناظر سقوط اینها و برچیده شدن بساط اینها از حرمین شریفین باشیم. و اگر نسل وهابی هم هست، یه نسل معتدلی باشد که مثل سایر مسلمین وهابی، حنفی، مالکی، اشعری مثل بقیه بشود، با سایر مسلمان ها باشند و انشاءالله این حد که احترامی هم که به قبور بزرگان اسلام شده، ائمه بقی شده، این حد که احترام هم انشاءالله در آینده جبران بشود. این خبر خوبی بود که برای شما عزیزان از این سفر داشتم و به یاد همه آیون بودیم و امیدواریم که انشاءالله با امیدواری بیشتر برنامه های درسیمون در عقاید، در تفسیر، در فقه، در اصول انشاءالله ادامه بدهیم. بعد ما اون کتاب رو بنا داریم چاپ کنیم، مقدار به اون آقایون محققین و اینها بدیم و به یه قیمت بگیم مناسبی هم تمام شده هم در اختیار دیگران بذارن. کتاب خوبیه برای مدارک زیاد در آدم متتبعی ایمد. برگردیم سراغ بحث فقهیمون. مسئله 27 بودیم. اصاره بحث چهارشنبه رو در چند جمله عرض کنم. در این بحث ما دو فرع داریم، یکی این که نگاه کردن به زنان اهل کتاب با اون دو شرط عدم و تلزذ و ریبه جایز، و منظورم نگاه کردن به اون مقداری است که متعارف است بیرون میذارن، نه اینکه برهنه مادرزاد بشن. مسلم منظور این معنا نیست. و فرع دومم نگاه کردن به زنان بادیه نشین و اونهایی که حجاب درستی ندارند و به قول ما بد حجابند و چنان هستند که نهی از منکرشون هم که می کنید لا ینتهین، گوش نمی دن. نگاه کردن به اینها اشکالی نداره. امام در متن تحریر شبهه می کنند در این مسئله دوم، هرچند می گن رفتن در کوچه و بازارها و دهات و روستاها که اینها هستن چشم انسان بیفتد عیب نداره، اما نگاه کردن عمدی رو ایشون اشکال میکنن که حالا خواهیم دید که نه، اینها هم مثل همون اهل ذمه هستن که نگاه کردن مع شرطین و اونها اشکالی نداره. بعد این دو مسئله که تفکیک کردیم، رفتیم سراغ مسئله اولا درباره اهل ذمه و گفتیم درباره اهل ذمه مشهور فتوا دادن به جواز. بزرگوارانی مثل ابن ادریس مخالفت کرده، علامه هم در کتاب مختلف، فقط در کتاب مختلف مخالفت کرده، در بقیه کتابهاش موافق مشهوره، میگه جائز است. بعد رفتیم سراغ ادله، گفتیم این مسئله از دو راه قابل تعقیبه. راه اول روایات خاصه است که در این مسئله وارد شده، با صراحت میگه نگاه کردن به اهل ذمه اشکالی نداره. خواهیم هم دید که اهل ذمه تنها مشمول این حکم نیستن، تمام کفار مشمول این حکمن، چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، چه اهل ذمه چه غیر اهل ذمه. به هر حال روایات درباره اهل ذمه وارد شده و ما از این احادیث، یکی حدیث بله سکونی رو خوندیم و دومم حدیث ابی البختری و وهب ابن وهب رو خوندیم و سوم هم حدیث جعفریات. حالا میخوام بریم سراغ حدیث چهارم. اصاره بحث قبل رو عرض کردم. حدیث چهارم از مستدرک، من بخوانم بعد حدیث پنجم که در وسائل صحبت میکنیم. این حدیث چهارم هم حدیثی است که جعفریات داره، عن علی علیه السلام داره، عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارد. قال، این حدیث، حدیث مستدرک جلد 14 حدیث 2 باب 87 از ابواب مقدمه نکاح. قال لیس لنساء اهل الذمه حرمتون، لیس لنساء اهل الذمه حرمتون لا بأس بالنظر الى وجوههن و شعورهن و نهورهن و بدنهن ما لم يتعمد. اول می فرماند اینا احترام نداره. چهارشنبه عرض کردن معلوم میشه این حجاب و نگاه نکردن به زنان نامحرم نوعی احترامه، و چون زنان اهل ذمه اون احترام مسلمین رو ندارن، نگاه کردن به وجوه هن صورتاشون، شعور هن موهاشون، نهور هن گردنهاشون و بدن هن، بدن هن ظاهرش تمامه بدنه، ولی خب میدانید منصرف از با اون مقداری که متعارف از بیرون میذارن، منظور از بدنه هن لخت مادرزاد نیست. ما لم یتعمد ذالک، مادامی که تعمدی در این نباش. خب این یه روایت، سه روایت هم قبلا خوندیم، چهار روایت، اینها با صراحت دلالت داره، دلالت اینها بر مقصود کم و کسری ها مالم یتعمد و قبلا معنی کردم، چهارشنبه معنی کردم، نه تنها ما، دیگرانم همین معنا فهمیدن که مالم یتعمد یعنی تلزز و ریبهی در کار نباشه، چون قبلش میگه لا بحثا به نظر، نظر نظر اختیاری، نظر غیر اختیاری که لابعث نمیخواد، لابعث مال نظر اختیاریه. پس مالم یتعمد یعنی تعمد برای تلزز، معلومه. لابعث به نظر قرینه است دیگه، لابعث به نظر یعنی غیر اختیاری، اختیاری خب بگی دیگه، اختیاری. خب اگر اختیاری شد مالم یتعمد یعنی مالم یتعمد فی تلزز، نظر تلزز. حدیث صحیح نیست، ولی میدونم نگاه کردن ابن نداره، اما منصرف به بدنهن یعنی اون چه معموله، غیر اون نیست، ظاهرش اینه. خب این چهار حدیث جدا کنیم بحثشو، اسناد همش دارای اشکاله اما متعدده و معمولاً به های اصحابه، بنابراین لولم یکن لنا الا هذه الحدیث الاربعه کفانا فی الاستدلال علی المطلوب، کافیه روی مبانی که ما داریم کفایت میکنه. و اما حدیث پنجم، حدیث پنجم حدیثی است که مال عباد ابن صهیبه که این حدیث اختلاف نسخ داره و من العجائب اینکه مرحوم صاحب جواهر به این حدیث بر ضد فتوای مشهور استدلال کرده و میگه این حدیث از احادیث مخالفه است، در حالی که این حدیث رو ما حدیث موافقی میدانیم. حالا میخوانیم ببینیم موافق مشهوره یا مخالف مشهور. روایت نسخه وسائلش رو نمیخونم، بعدم میخونم، فعلا اون نسخ غیر وسائل، نسخه ای که از کافی و من لایحضر فقیهی که وسائل نقل کرده میمانه برای بعد، نسخه ایست که از کتب صدو نقل شده، من از روی جواهر اون رو میخونم. مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 صفحه 69 حدیث رو از کتب صدو غیر از اون کتاب فقیه اینطور نقل کرد. ابن محبوب از عباد ابن صهیب نقل میکنه. سند حدیث همش خوبه، فقط عباد ابن صهیب بحث داره که به عقیده ما این هم آدم ثقه ای هست. بحث رجالیش الان خواهیم داشت انشاءالله. ابن محبوب عن عباد ابن صهیب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بالنظر الى نساء اهل تهامه، لا بأس بالنظر الى نساء اهل تهامه. تهامه بخش جنوبی جزیره العرب و تهامه میگن در مقابل نجد، نجد بخش شمالی و مرکزی، بخش جنوبی تهامه است، اونجایی است که زمینش منخفضه، نجد زمینش مرتفع. گاهی به خود مکه هم تهامه میگن و جز القاب پیغمبر اکرم المدنی المکی و تهامی منصوب به تهامه است که مکه و بخش جنوبی جزیره العرب باشه. خب منظور از نگاه کردن به نساء اهل تهامه چیه؟ یعنی عربهای بادیه نشین تهامه. لا بأس به نظر الى نساء اهل تهامه و الاعراب، عرب های بیابانی و اهل البوادی، همه بادیه نشین ها، من اهل ذمه، اینجا من اهل ذمه داره تو این نسخه صاحب جواهر که نقل کرده از بعضی از کتب صدوق، من اهل ذمه رو داره. ول اولوج، اولوج عین لام واو جیم، اولوج جمع الج، الج به معنی کافر العجمه، الکفار العجم، اونا علوج میگفتن، گاهی هم به مطلق کفار علوج گفتن، گاهی هم به اون افراد زمختشون از زخم من الکفار من العجم، افراد زمخت و بیابانی و اینا علوج گفتن. لأنهن لا ينتهين اذا نهين، لأنهن لا ينتهين اذا نهين. و اما استدلال به این روایت، اول سند این روایت رو بحث کنیم، بعد دلالت که از دو جهت به عقیده ما دلالت داره، هم از جهت تعلیلش هم از جهت متنش. و اما من حیث و سند، همونطوری که خدمتون عرض کردم، کسی که اشکالی داشته باشه نیز جز جناب عباد ابن صهیب. عباد ابن صهیب از اصحاب امام صادق علیه السلام و احتمالاً از اصحاب امام باقر هم باشه. در این که از اهل سنت بوده بحثی نیست، عامیون، بسیاری از علمای رجال تصریح کردند، اتفاق شاد داشته باشند، فی انه عامیون. بعضی هم گفتن بطریون. بطریه کیا بودن؟ بله؟ البطریه زیدیت العامه. زیدی ها دو بخشن، زیدی های سنی، زیدی های شیعه. زیدیت العامه بطری هستن. بنابراین جناب عباد ابن صهیب علی کل حال این جز اهل سنته، یا زیدی سنیه یا سنیه عامیه. و اما از نظر وساقت چطور؟ مرحوم سیدنا الاستاد آقای خویی رضوان الله تعالی علی در این معجم رجال الحدیث از نجاشی و علی ابن ابراهیم، دو شخصیت بزرگ، نقل میکنه که اینا توثیق کردن و ثقه النجاشی و علی ابن ابراهیم، این دو بزرگوار، دو نفر ثقه، توثیق کردن عباد ابن صهیب. بنابراین چرا تردید کنیم؟ عامی بودنش مشکلی نداره. کم له من نظیر، از رواتی که از عامه هستند، ولی ما احادیث چون به عنوان احادیث موثقه میپذیریم در فقه، کم له من نظیر. تنها نکته ای که سبب ابهام شده در نظر بعضی این است که یه حدیثی نقل کردن در کتب رجالیه که مرحوم آقای خویی هم دارن، و آن این است که عباد در موقعی که مشغول طواف بود چشمش به امام صادق علیه السلام افتاد. حدیث قریبی به اینه: از پشت سر لباس حضرت گرفت، امام می فرمه نگاه کردم دیدم عباده، گفتم که چیه؟ گفت یبن رسول الله، این لباس به این ترتمیزی و خوشگلی به قول ما چیه شما می پوشید؟ و سزاوار نیست. شاید اشاره بینم کرد که جدد علی علیه السلام این طور لباس نمی پوشید، شما چرا لباس این طور می پوشید؟ امام صادق علیه السلام یه جواب محکم خوبی بهش دادن، فرمودن اولا این لباس لباس قیمتی نی، من یه دینار رو کسر اینو خریدم، اون به قول ما ظاهرش دشمن کور کنه، یه دینار کسری خریدم. ثانیا ما در عصر و زمانی زندگی میکنم اگر لباس کرباس علی بپوشم به من میگن ریاکار مثل عباد، من رو هم مثل ریاکار میدونن. میگن عباد یه همچه حرفی با امام صادق زد، آن که نمی سقه باشه، در حالی که این عباد ابن سوهیب نیست، عباد ابن کثیره که متزهد بود و زاهد نما بود، و این زاهد نماها امان از زاهد نماها که گاهی به امام و پیغمبر هم ایراد می گرفتن، اشکال می کردن. ایمان عباد ابن کثیره، نه عباد ابن سوهیب. لاقل مشکو گردیست، شما نمیدان جلو توصیق دو بزرگوار رو به خاطر یه حدیث مشکوکی که معلوم نیست مربوط به عباد ابن صهیب یا عباد ابن کثیر جلوش بگیرید. فعلا هزا این هم نقطه تاریکی نشد. ما به این حدیث عباد کار داریم که داریم روی زحمت میکشیم، و در مجموع کتب اربعه هم گویا 27 تا حدیث بیشتر نداره عباد ابن صهیب، کم حدیثه، ولی خب 27 تا احصا کردن میگن حدیث داره این مرد. فتلخص من جمیع ذلک، این که حدیث عباد رو ما به عنوان حدیث ثقه باش برخورد میکنیم. صاحب جواهر میگه خبر و عباد، جاهایی که صاحب جواهر خبر و فلان میگه جاییست که سند حدیث از نظر مبارک این بزرگوار قدس الله نفسه الزکیه اشکال داره، ولی از نظر ما میتونیم بگیم اشکال مهمی سند حدیث نداره. نه، حمله بر تقیه در جایی هست که قرینه ای باشه، تعارضی باشه. حدیث های صاف رو که حمله بر تقیه نمی کنه. به علاوه از عامه اصلا در این مسئله هیچی نقل نکردیم، ما تا اینجا حال پیدا نکردیم، شاید بعدا پیدا کنیم. از عامه در مسئله چیز اهل ذمه باید بگردیم ببینیم فتوای اینا هم دارن یا نه، موافق با ما هستن یا نیستن. بله، باید ببینیم توی منابع دست اولش فعلا نیست، حالا ببینیم در بعض کتب دیگه باید نگاه کنیم، شما هم نگاه کنید، بعید نیست داشته باشن این محل ابتلاع اونها و ما هست. به هر حال جای حمله بر تقیه نیست ابدا. و اما دلالت، حدیث از دو نظر دلالت داره، یکی در این نسخه اهل ذمه رو داره و علوج رو هم داره. علوج هم که بنا شد کفار باشن دیگه، کفار العجم یا مطلق الکفار. بنابراین اهل ذمه تو این نسخه هست که تو نسخ دیگه نیست، و علوج هم که هست اینجا. هذا من ناحیتن، و من ناحیتن اخرى تعلیل. تعلیل دلیل خوبیه، میگه لأنهن اذا نهینا لا ینتهین. اهل کتاب نهیشون هم کنید گوش نمیدن، مگر مجبورشون کنید. الان که اهل کتاب حجاب به سر میکنن مثل زنان مسلمه در جمهوری اسلامی، خب ناچارن، خودشون ناچار میبینن. و لا نه، اذا نهی نه لا ینتهی، مخصوصا اگه از محیط کشورهای اسلامی بیرون بریم یا محیط کشورهای غیر ایران بریم، اهل کتاب اونها سر برهنه هستند و کسی هم بگه گوش نمیدن، میگن فرهنگ ما این است، اصرارشون اینه. حتی از خارج هم این خبرنگارهاشون اینجا میان و یه رو سری سرشون میکنن یا یه مانتوی تنشون میکنن، ناراحتن، به مجرد که بتوانن نه راها میکنن، اذا نهین لا ینتهی نه. بنابراین هم تعلیل برای ما خوبه، هم متن حدیث خوبه، من جهتین دلالت روایت عباد ابن صهیب دلالت خوبی هست. حالا بوادی بعد میرسه، ما فعلا اهل ذمه رو داریم بحث میکنیم و مطلق کفار رو. راجع به اهل بوادی فرع دوم ما هست، اجازه بدید اون رو جدا کنیم. و اما نسخه دیگری که در وسائل هست، ایشون در باب 113 حدیث 2، ببینم 2 یا 1، باب 113 حدیث 1، حدیث بیشتر نداره. عن عباد ابن صهیب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بالنظر. تفاوت‌های این نسخه رو با اون نسخه دقت کنید، تفاوت‌های متعددی داره. لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه، نساء نداره، الى رؤوس اهل تهامه، لابد منظور نسائه ولی نداره. والاعراب و اهل سواد، اهل سواد هم یا بیابانگرد ها هستن یا روستانشین ها هستن یا اهل عراق هم. والعلوج، علوج داره، اهل ذمه رو نداره، علوج داره. لأنهم ضمیر مذکره، اذانه ضمیر مذکره، لا ینتهون همش مذکره، لأنهم اذانه لا ینتهون. پیداست که زیدش از اشتباه راوی یا ناسخه، بس درباره زنانه نه مردان. انهم نهو لا انت، اینا تناسبی نداره، مگر اینکه بگید ام در مذکر مؤنث سهل است و سخت نگیرید. خب اگر این نسخه بود، اجازه بدید من اینم عرض کنم، در همین وسائل در زیل همین از علل، کتاب علل جناب صدوق نقل میکنه که میگه ذکر لفظ اهل ذمه بدل علوج داره، یعنی صدوق در علل علوج نداره، اهل ذمه داره. بنابراین سه رقم نسخه پیدا کرده. یه نسخه صاحب جواهر بود که از بعضی کتب نقل کرده بود، هم اهل الذمه داشت هم علوج داشت، اهل الذمه و علوج. یه نسخه وسائل الان خوندیم که از من لایزول فقیه، اهل الذمه نداره، علوج داره. یه نسخه علل اهل ذمه داره، علوج نداره. بعضی نسخ هم علوج هم اهل ذمه، یه نسخه تنها اهل ذمه، یه نسخه تنها علوج. خب اگر علوج به معنی کفار دیگه سخت نگیریم، علی کل حال یا اهل ذمه داره یا علوج داره یا هر دو داره. تا اینجا مطلب معلوم، ولی در اینجا ببینیم چرا صاحب جواهر اینو مخالف میگیره. خب این که دلالت داره هم به متنهی هم به تعلیلهی. یه مطالعه دقیقی رو جواهر بکنید، پیش و خمی داره، من آخر بحث نگم، بذارم اول بحث فردا انشاءالله. تا فردا در این باره صحبت کنیم به اون الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.